البته ما طی هفته‌ای که گذشت چندین جلسه رو حالا به شکل خاص بنده به عنوان عضو کمیسیون آب و کشاورزی و منابع طبیعی با جناب وزیر و معاونین محترمشون داشتیم. عمدتاً مسائلی که مطرح میشه آدم برداشت میکنه که یه قسمت کار به خاطر مسائل مشکلات تحریمی است، اما یه قسمت عمده ای از کار رو وقتی انسان رصد میکنه میبیند که یک سیاست منسجمی برای مدیریت بر بازار و مدیریت بر نهادهای کشاورزی و دامی وجود نداره.
خدای قبول دارید در مورد موضوع میوه مثلا چونم زردالوی 40,000 تومانی اولیه زیاد تاثیرگذار نیست، دومین نکته که گفتین تاثیرش بیشتره؟
یه دفعه دیگه سوال رو بفرمایید.
عرضم اینه که شما اولی رو تحریم فرمودین، دلیل اول رو، دلیل دومم فرمی از سوء مدیریت رو شما فرمودین.
بله
من میخوام ببینم که عرضم این بودش که قبول دارید که مثلا توی زردالوی 40,000 تومانی تحریم زیاد اثرگذار نیست، سوء مدیریتی که داره؟
من بالاتر از این میخوام عرض بکنم، حتی میخوام بگم در موارد تحریمی الان مطلبی که مطرحه اینه، فیلمثل در قصه مرغ و گران شدن مرغ عمده مشکل برمیگردد به گران شدن و کمبود نهادهای دامی. وقتی ما رصد میکنیم میبینیم 100% نهادهای دامی با عرض 4200 تومان وارد میشیم و در یک پروسه و روند برنامه‌ریزی شده دقیق باید تو یک کانال خاصی با همون ساز و کار به دست مصرف کننده یعنی دامدار ما برسه. ولی با کمال تأسف طبق گزارش ها 30% از این واردات نهادهای دامی با عرض 4200 به شکل دولتی به دست مصرف کننده و دامدار ما میرسه. با کمال تأسف 70% از روزنه‌هایی به بازار آزاد راه پیدا میکنه و با قیمت گزاف آزاد به دست مصرف کننده میرسه. لذا به یک مرتبه قیمت مرغ این شکلی نجومی بالا میره. در قصه میوه هم همینطوره. اگر مدیریت دقیق باشه ما واسطه ها را حذف بکنیم، یه مقداری یه کیفیت عرضه و اینکه یک بفرمایید که دلالگری رو این وسط کم بکنیم، قیمت میوه با قیمت مناسب به دست مصرف کننده خواهد رسید.
محمد حسین جان، آقای کارگر هم به جای ما اضافه شدن. آقای اسدالله کارگر، ریاست محترم اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی. خیلی خوبه که این موضوع رو با ایشون هم مطرح کنیم. آقای نقدری،
من یه نکته رو اینجا بگم قبل از اونی که از دلمون صحبت بفرمان
بفهمه.
یه مطلبی رو پیرامون میوه داخلی و خارجی مطرح فرمودید. ببینید مقام معظم رهبری در پیامی که در روزهای اول مجلس شورای اسلامی دادن فرمودن دو اولویت معیشت و فرهنگ باید در دستور کار مجلس قرار بگیره. اگه ما بگیم هر کاری توی مملکت و کشور انجام میشه قطعا باید با پیوست فرهنگی باشه، همونطور که تو گفتگوی حضرت عالی با همکارتون مطرح شد، واردات میوه خارجی اولویت اول مجلس نخواهد بود. حمایت از تولید داخلی و برند کردن میوه های داخلی اولویت اول خواهد بود. البته علل قاعده اون میوه هایی که در طی سالیان گذشته یک ذائقه براش پیدا شده است رو هم قطعا باید در اولویت های بعدی مجلس در نظر بگیره و سیاست های حمایتی رو داشته باشه.
ما البته یه نکته هم شما تو فرمایشاتتون مستتر بود و اون حذف سوداگرای وسط بود.
بله
این
بله.
واسطه هایی که در حال سوداگری هستن، کشاورز ما در حال متاسفانه حذف شدن و نابود شدن هست.
بله.
از طرف دیگه مصرف کننده نهایی ما هم بر سر سفرش نمیتونه این میوه رو ببره. این یک تعارضی هست که یک جایی باید بهش برسیم، حلش کنیم. بله. هنوز نتونستیم براش راهکار پیدا کنیم. هنوز
در باب بازار میوه خارجی
هم عرض بکنم. اجازه بفرمایید آقای اسدالله کارگر رو هم وارد صحبت باشون بشم. آقای کارگر سلام، صبح بخیر.
علیکم السلام، صبح جناب علی، همکارانتون، مهمان محترم و شنوندگان عزیز بخیر.
آقای کارگر، من محمد حسین هاشمی هم به شما سلام میکنم، صبح بخیر میگم.
صبح شما هم بخیر، ممنون از تماستون.
آقای کارگر، ما صحبت‌های نقدلی رو شنیدیم، حالا هم بحث‌های نقد مدیریتی بود که وارد می‌کردن و هم بحث سیاست‌هایی که مجلس در پیش خواهد گرفت بر سر کنترل و نظارت بر بازار میوه و تره بار. اما حضرت عالی بفرمایید که این که هنوز ما نتونستیم یک قیمت عادلانه‌ای براش پیدا کنیم برای اینکه مصرف کننده ما، مصرف کننده نهایی ما که معمولاً هم قشر متوسط به پایین ما از پسش بر نمیاد، به نحوی بتونه این میوه رو بر سر سفره خودش ببره، به منزل خودش ببره، چه کار باید کرد؟ چرا هنوز این قیمت‌ها قیمت‌هایی هست که رام نشدنی به نظر میرسه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. این که ما خب خوشبختانه امسال ما کلن فراونه میوه داشتیم، مخصوصا تو بحث سردرختی ها تو ورودش همه اینا خوب بوده، اما اینی که قیمت با اون تعادلی که حالا مد نظرم ما هم این قیمت رو تقریبا تایید نمی کنیم، ولی در مجموع میخوام بگم خدمتتون که عیوبوزه ها و هزینه هایی که به کشاورز و تو عیوبوزه ها بود این موضوع به این میوه میخوره، این تو خروجیش یه مقدار به افزایش قیمت میخوره که اینم بحث همون صرفه. اما بحث واسطه ها رو فرمودین، خب این واسطه هم خب یه دلیلی بر مزیل بر علت هست، انشالله که ما بتونیم که این واسطه ها رو یه جوری حذف کنیم.
الان شما قیمت موجود در بازار رو قیمت منصفانه میدونید یا نه؟ یا بالا هست هنوز؟
خب هنوز بالاست، ولی خب کاهش قیمت خیلی داشتیم. ما از بعد ورود تر درختی هامون شاید بگم 65-70% ما کاهش قیمت داشتیم، اما بازم اون تعادل نیست، ولی یک بخشش مربوط میشه به هزینه هایی که حالا به تبد میوه، بسته بندیش، کارگری که افزایش کوده که کشاورز اینا همه مزیل بر علت میشه.
آخه این وسط این چیزایی که شما میفرمایید بخشش مربوط به کشاورزه، که کشاورزه گاهی موقع ها حتی ترجیح میده به بازار عرضه نکنه، انقدر قیمتش پایینه.
درسته.
حالا اون قسمت دومش که میفرمایید یه ارزش افزوده روش اضافه میشه، اونم یه چیز دیگه است. آقای نقدالی ها فرمودن یه ذائقه های ایجاد شده، مثلا تو بعضی فروشگاه های بعضی نقاط شهر که میریم یه سینی میوه یه برش خورده یه پوست کنده یه قاچ خورده یه نمیدونم اسلایس شده گذاشتن تو یه ظرف، یه ظرف مثلا چه میدونم شاید نیم کیلویی یک کیلویی میدونن 200,000 تومان. این بحثش جداست، این اصلا ما صحبتمون راجع سر بسر
نمیشیم.
آره اصلا اینو واردش نمیشیم، بحث ما بسر همون میریم مغازه میوه فروشی. ای بسا خیلی جاها حتی تره بارم میریم ما میوه فروشی خیلی فرق نداره، میریم میبینیم قیمتا قیمتایی هست که خب حالا پسش برنمیم ناچاریم دو تا دونه پرتقال هم که الان فصلش نیست میریم سراغ سیب برداریم، سیب گلاب برداریم. خب سیب گلاب که دیگه همش از همین دماوند و همین اطراف میاد، این هنوز همین قیمتش بالا هست، نمیشه از پسش بر اومد. سیب زرد همینطور، اینا مواردی هست که فکر میکنم هنوز نتونستیم یا مهارش کنیم یا اینکه نتونستیم به قیمت عادلانه بفروشیم یا اینکه واسطه ها دارن این وسط در واقع ترک توزیع میکنن.
البته من بگم الان خیلی موقعیت یعنی ثبات حاکمه تو قیمت الان خوبه، الان ما تنوع میوه‌ای داریم خیلی زیاد. ما اصلا از 2-3 هفته قبل همش خبر کاهش قیمت رو دادیم، حتی عرض کردم که 65-70% ما کاهش قیمت رو داشتیم، حتی تو بحث واردات که مثلا مثل موضوع 3-4 قلم کالای دیگه هم اونا هم مثلا تو 10,000 تومان کاهش قیمت داشتیم. حالا علتش میگفت آخو از بالا رفته دلار بالا رفته چرا این ارزون شده، خب همون تنوع میوه‌ای داخلی مونه که خوشبختانه اینقدر تنوع میوه داریم که دیگه مردم سمت موضوع وارداتی ها نمیره، حتی ما کالا قاچاق ما حتی به صفر رسیده. این خب اینا همه خبرهای خوبه.
درست. آقای کارگر عزیز بفرمایید، برمیگردیم به شما، میخوام که مجددا خدمت آقای نقدالی باشیم. آقای نقدالی عزیز من الان 33 سالمه.
بله.
تقریبا همه عمرم شنیدم که قراره که این واسطه‌گران و سوداگران و دلالان بازار میوه و تره‌بار یه جوری دستشون از این بازار برچیده بشه.
بله.
به قول آقای کارگر سردرختی ها که میاد ما میگیم چرا انقدر گرونه، میگن چون اول باره و نمیدونم اول داستانه نوبرانه است به خاطر همین گرونه، میگیم باش. یه ذره که میگذره که دیگه نوبرانه نیست میگیم چرا گرونه، میگن به خاطر اینه که این واسطه ها دارن این ماجرا. واقعا من نمیدونم، خیلی کار سختیه برای کلن سیستم ما که بتونه این واسطه ها رو یه جوری دستشو کوتاه کنن.
ببینید ما الان دو تا مشکل داریم، یک بخش کار بحث آمایش سرزمینی، بحث الگوی کشت رو هنوز تدوین نکردیم. لذا میبینید سمت کرمان در بعض از مناطق یک به یک مرتبه آنقدر پیاز تولید میشه، آنقدر گوجه تولید میشه، آنقدر هندوانه تولید میشه که فروشنده برای فروشش به مشکل برمیخوره. یعنی یه سیاست گذاری کلانی نیست که به مناطق مختلف کشور اعلام بشه که با توجه به سطح زیر کشت فلان محصول فلان منطقه اگه کشت کردن قطعا فروش نمیده. به یک مرتبه بعض محصولات دیگه هم در ظرف 1-2 ماه همین پیازی که مثلا امروز تو هر بوی و برزنی برین یه خیابون که اندازه راه میره آنقدر کم میشه که
شد دیگه همین 6-7 پیش بودش که پیاز رو باید به قیمت گوشت میخریدیم.
الگوی کشت نداریم که خب کمیسیون کشاورزی تو این راستا به جد وارد شده، طرحی داره تدوین میکنه که حتی سیاست‌های حمایتی، یعنی اگر بنا شد ما الان یکی از مشکلاتی که داریم صادرات آب مجازی، کشور ما با وجود قلت آب میاد محصولاتی مثل هندوانه رو میکاره و آب رو به شکل مجازی به کشور.
آره اینو که سالهاست داریم میگیم، ولی حالا من بحثم چیز دیگه ایه. من دارم میگم این سیاسته توی کشت یه بحثیه، توی از باغدار به مشتری این وسط کلی دلال وجود داره که من نفهمم اینا چرا دستشون از نمیشه.
در بحث عرض ببینید، ما با توجه به این که خصوصا در سالیان اخیر تو بحث خصوصی سازی و وارد کردن بخش خصوصی به اقتصاد یه مقدار دچار افراط و تفرید شدیم، یعنی چند نه بعضی از محلهای ارزی مستقیم میوه و تربار یا محصولات دیگر رو یه مقدار با سیاست نامهربانانه باش برخورد کردیم. در باب مسائلی که خیلی در معیشت مردم رنگ و لعابش خیلی پر رنگه، مثل همین میوه، بالاخره از اون مایحتاجیست که در طول سالیان در طول سال انسان سر سفره لازم دارد. متاسفانه حالا اون بخش خصوصی که خصوصا در محلات و در قالب عرضه‌های محدود مثل مغازه‌های خاص محلی که ممکنه قیمت‌های خاصی داشته باشن رو عرضه می‌کنم، اما تشکیل بازارچه‌ها در محلات مختلف واقعا خیلی میتونه جلوی این واسطه گری رو بگیره. البته من تو شهرستان خودمون که شهرستان خمینی شهر هست و از بنده نماینده این شهرستان هستم، به دلیل وجود محل‌های عرضه به وفور در جای جای شهرستان میوه رو الحمدلله به ارزان‌ترین قیمت مصرف کننده دریافت می‌کنه. اما خود بنده توی تهران وقتی وارد میشم میبینم محل‌های عرضه مستقیم، یعنی بازارچه‌های محلی که مستقیما میوه رو از بازار از میدان تربار بیاره و با یک واسطه به دست مصرف کننده برسه، این در تهران بزرگ متأسفانه کم است. یعنی اگر ما بتوانیم در سطح تهران محل‌هایی رو برای عرضه مستقیم میوه و تربار دائر بکنیم، خود بخش خصوصی هم وارد بشه، منتهی سیاست بگذاریم براشون که شما حق این که درصد خاصی بیشتر روی میوه، این بهترین راه حل که در شهرهای بزرگ مثل کلان شهر تهران این قصه راه حل مشکل بدون دردسر، یعنی خیلی کار پیچیده ای نیست. شما میرید میدان میوه تروار اونجا زردالو رو میزد از کیلویی 6000 تومان، میایید داخل مرکز شهر میبینید 18000 20000 تومان، قطعا اون 6000 تومان رو ما میتونیم حتی اکثر 10000 تومان به دست مصرف کننده بریم.
بسیار خوب، ان شاءالله که اینا از حد این که طرح مسئله بکنیم به جای
مسئله ببینیم مجلس
بعد این عرض بکنم ارزم تمام مجبورم که بعد از
دو ده ثانیه مجلس سیاست گذاری و قانون این دولت هست و مجدیان هستن که باید نظارت دقیق بکنن و اجرا بکنن.
ان شاءالله که با نظارت مجلس شورای اسلامی دولت هم به بهترین شکل ممکن مجری این اتفاق باشه. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا حافظ شما.
قربان شما.
آقای کارگر متشکرم، با حضرت عالی هم خدافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتون باشه، متشکرم. اما محمد حسین، همه اینها رو که بگذاریمش کنار، همه این دلال‌ها سوداگری‌ها، آن چیزی به ذهن من و تو شاید برسه، به ذهن من میرسه، حالا بهت میگم، اینه که روزی حلال بردن و پول حلال سر سفره بردن یه چیز دیگه است.
نترس از این قربت دل منو رو سرت رو بالا کن بهشت منو تو گندم آوردی گناه آسون شد از این احساس تو کوچه جا مونده من و تو تنهایی فقط خدا مونده تموم سهر من برای تو باشه قشنگی دنیا
ساعت 8:16 دقیقه است. بخش پایانی گفتگوی امروز، گفتگوی ویژه‌مون درباره روز عفاف و حجاب، میهمانان ارجمندمون سرکار خانم دکتر مینو اصلانی، مسئول محترم امور زنان و خانواده مرکز مطالعات راهبردی، و همینطور سرکار خانم دکتر ایراندخت فیاض، عضو محترم کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی. خانم دکتر اصلانی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در صبح بخیر
هستم. سپاسگزارم. خانم فیاض سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر خدمت شما، مهمان محترم برنامه‌تون سرکار خانم دکتر اصلانی و همه شنوندگان عزیزی که این لحظه برنامه شما رو میشنوند، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. من با سرکار عالی شروع می‌کنم. خانم دکتر فیاض، بحث عفاف و حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌خوایم به سوال بگذاریم. این روز، روز عفاف و حجاب که البته اگه اشتباه نکنم درباره عفاف و حجاب میتونیم به این نکته تاریخی اشاره کنیم که آغازگر این روز اتفاق و واقعه مسجد گوهرشاد هستش. خب امروز که به برکت جمهوری اسلامی در این حال و هوا نشستیم، یک سری سیاست ها، یک سری سیاست گذاری ها مد نظر هست، مطمئن نظر سیاست گذاران کلان ما هست که باید بهش بپردازیم، از جمله بحث عفاف و حجاب. الان تو حوزه عفاف و حجاب اجراهای ما چقدر با سیاست های کلان ما، با استراتژی های ما فاصله داره یا چقدر منطبق هست؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، عذرخواهی میکنم، من دقیق از صحبت شما متوجه نشدم.
چقدر اجرای ما با سیاست گذاری های ما منطبق هست تو حوزه عفاف و حجاب؟
خب ببینید، ما برای تحقق هر ارزش مهم دینی، انسانی و الهی،
بله،
نیاز به یک سری ساخت های جدی و محکم اجتماعی و فرهنگی و حاکمیتی داریم.
بله.
برای هر ارزشی، حالا تو خانواده مثلا، ما وقتی بخوایم که فرزند خودمون رو راستگو تربیت کنیم، زیر ساختهای خانواده و ساختارهای خانواده به گونه‌ای باشه که این راستگویی در اونجا با ما یک کنش اصلی و اساسی محقق بشه.
بله.
یعنی اگر کسی اونجا راست نگفت، بلکه ضررها و زیانهایی رو ببینه و به منافعی خودش نرسه. این که حجاب و عفاف یک ارزش مهم دینی هست و به خصوص عفاف که یک عنوان کلان هست که یک بخشی از اون میشه حجاب، یعنی خودبازدارندگی درونی در همه مواردی که غیر اخلاقی، غیر الهی، غیر انسانی هست، اینها از درون یک نیروی ما رو باز بداره که اون کار خلاف رو و کار ضد ارزشی رو مرتکب نشیم. مستلزم این هست که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و تربیتی ما به گونه‌ای باشه که ما رو اینطوری تربیت کنه، اینطوری بار بیاره. این که سیاست‌های کلان ما برای تحقق این ارزش مهم از همون دوره کودکی واقعا خوب عمل نکرده، یعنی ما رو همین ارزش رو خوب به ما معرفی نکرده و این ارزش رو در تحقق خارجی او و عینی او دلایل و لوازم لازم رو ایجاد نکرده که من کودک، من نوجوان، من جوان بدانم که این چرا باید من مثلا عفیف باشم و خودم رو از بسیاری از چیزها باز بدارم، پای من، چشم من، گوش من، دست من، زبان من.
متشکرم خانم دکتر. اگه اجازه
بفرمایید جمله‌ام تموم بشه، خود کنترلی داشته باشه که وقتی به مدارج عالی، سمت‌های عالی و مسئولیت‌های عالی میرسم، همین خود بازدارندگی درونی منو مدیریت بکنه. بعد میبینیم این همه اختلال بعدها در سنین بالا به وجود میاد، در سطح اجتماعی، در سطح سیاسی.
چون وقت میکنم من اصلاحی میکنم، ببخش.
بله خواهش میکنم،
من اصلاحی میکنم. سوالی که مطرح کردم، حالا خانم دکتر اصلاحی هم میخوان کمک میکنن. خیلی کوتاه خانم دکتر، وقتمون خیلی کم هست، بفرمایید که الان این علت فاصله ما، فاصله اجرای ما با سیاست ها تو حوزه کلان، هم رفتار دولت، هم رفتار مجریان سیاست گذاری ها، چرا این فاصله وجود داره؟ خیلی کوتاه لطفا.
خواهش میکنم. به نظر من علت اجرای نشدن این سیاست ها چند عامل بسیار مهمه. اول اون ساختار لازم و اون انگیزه و اراده‌ای که در مجموعه سیاست گذاران و ناظران، خب به هر حال شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست گذاری کرده و طبیعتاً ما نیازمند یک دستگاه نظارتی دقیق هستیم، حالا در وزارت کشور، در وزارت خونه های مختلف، اینکه این سیاست ها رو پایش بکنن، نظارت بکنن، اگر ایراد و اشکالی به سیاست ها وارد اونها رو اصلاح بکنن. به نظرم یک بخش نظارتی جدی برای این موضوع وجود نداشته و لذا دستگاه ها به دلیل مشغله های خیلی زیادی که داشتن از اجرای این سیاست ها به نوعی سرباز دادن و کوتاهی کردن، چرا که به هر حال مردم ما بسیار عفیف، زنان جامعه ما بسیار عفیف و خواهان یک زندگی کاملا عفیفانه و توأم با امنیت اخلاقی هستن. اما اینکه این مسئله الان دچار مشکل شده و ما میبینیم که به هر حال در جامعه خللی توی این زمینه وجود داره، یکی از دلایلش نظارت ناقص و شاید مقطعی و بدون پیوست‌های جدی فرهنگی بوده. به نظر من یکی از مسائل اساسیش همینه، والا مردم همیشه همراه بودن و تلاش میکنن که فرزندانشون یک زندگی عفیفانه توأم با امنیت، من رو امنیت تاکید میکنم، چرا که موضوع بدحجابی و بدپوششی امنیت روانی جامعه، امنیت دختران جوان رو واقعا به خطر میندازه. کما اینکه نمونه های زیادی شما همین الان توی خبرهای مختلف و حوادث داریم میبینیم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم خانم دکتر اصلانی از اینکه با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی پیشبرد اهداف رو داریم و از طریق خدافظی میکنیم.
خدا
نگهدار. خانم دکتر فیاض سپاسگزارم، با سرکار علی هم خدافظی میکنیم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
محمد حسین عزیز خسته نباشید.
محمد امین عزیز تو هم خسته نباشید. داشتم فکر میکردم محمد امینی یا امینی، بعد دیدی آره بعد یادم افتاد روز اول استاد گفت محمد امین.
آره محمد امین. الان میخوام یه چیزی ازت بخوام. برنامه تموم شد.
تموم شد.
یه جمله خوب، یه آرزوی خوب.
الهی که امروز وقتی که خانم لاری اومدن و ما تو شبکه خبر چهرهشون رو دیدیم بگن که به کمتر میزان مرگ و میر کرونا رسیدیم.
انشالله انشالله. متشکرم، خداحافظت.
خدا بگرد.
و از همه شما همراهان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. با همتون خداحافظی میکنیم تا فردا رأس ساعت 7 صبح. من و همکارانم با شما خواهیم.
صحبتون به خیر، اونکیو شادکامی باشه. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید و تشکر و قدردانی هم میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زنده صبح و گفتگو که این برنامه رو تقدیم حضور شما خوبان کردن. امیدوارم امروزتون پر از خیر و برکت و امید باشه.
اینجا تهران، گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف با هدف اطلاع رسانی صحیح با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
دوستان خوبم، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوز. اگر عمری باشه انشاءالله تا ساعت 14 در خدمتتون خواهیم بود با ارائه این مجموعه برنامه‌ها. در ساعت 8:30 با شما همراه خواهیم بود با برنامه گفتگوی روز. علاقمندان به برنامه‌های علمی میتونن روزنه رو در ساعت 9:30 دنبال بکنن. حاشور برنامه اجتماعیه که در ساعت 10:00 تقدیم حضور شما خوبان میشه. میان برنامه عقیق ویژه عفاف و حجاب رو در ساعت 10:55 شما میتونید شنونده باشید. ضرب سکه عنوان برنامه‌ایه که در ساعت 11:00 من و شما اون رو خواهیم شنید. خبرهای خوب رو با پیشخوان خبر دنبال بکنید در ساعت 11:55. اما وارد میشیم به آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری در ساعت 12 و برنامه رویداد. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما عزیزان و شما بزرگواران و شما مهربانانی که همچنان در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو میشنوید. گفتگوی روز امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم ویژه عفاف و حجاب.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو.